أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در شام شهادت پنجمین امام بزرگوارمون قدوة الزاهدین امام العارفین امام السالکین حضرت زین العابدین علیه السلام قرار داریم. برای نورانی شدن محفل و جلسه‌مون هدیه به روح مطهر امام سجاد و مادر ارجمندشون حضرت شهربانو سلام الله علیها صلوات قرائی هدیه کنید. امام سجاد علیه السلام پدر بزرگوارشون ابی عبدالله الحسین و مادر ارجمندشون بانوی بزرگواریست به نام شهربانو که جهان شاه هم ذکر شده است. این بانوی بزرگوار دختر یزگرد سوم پادشاه ایران بوده است. هنگامی که در زمان خلیفه دوم سپاه اسلام ایران رو فتح کرد، دختران یزگرد رو به عنوان اسیر وارد مدینه کردن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که متوجه شدن، آمدن پیش خلیفه دوم و فرمودن که سزاوار نیست دختران این پادشاه رو به عنوان اسیر و کنیز بفروشی. گفت خب آقا جان چه کار کنیم؟ نظر شما چیه؟ حضرت فرمودن که اجازه بده اینها در این جلسه بگردن و فردی رو به عنوان همسر انتخاب کنن. که شهربانو بلند شد و گفت من سید الشهدا حسین ابن علی رو به عنوان شوهر خودم انتخاب میکنم. بعدها هم گفته بود که قبل از آنی که وارد مدینه بشم، ستیده طاهره زهرای مرضیه در عالم رویایشون رو مشاهده کردم، به دستان حضرت زهرا من مسلمان شدم و اصلا می دانستم که چه اتفاقی قرار است در مدینه به وقوع بپیوندد. امام سجاد یه بیان جالبی دارن، می فرماین که لله من عباده خیارتان، خدای متعال از میان عباد خودش دو تیره رو برگزیده است. من العرب قریش، از میان عرب قبیله قریش، و من العجم فارس، و از غیر عرب ما ایرانی ها رو. و انا ابن الخیارتین، من فرزند دو تیره از بهترین مردمان عالم هستم. پدرم سید الشهدا قریشی، مادرم شهربانو ایرانی و فارسی. دو لقب معروف دارد امام سجاد، یکی زین العابدین و دیگری سید الساجدین. در روایتی از ساحت مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت فرمودند هنگامی که صحرای قیامت برپا شود، خدای متعال تمامی خلق اولین و آخرین رو اونجا گردآوری می کند. و ندایی از سوی خدای متعال در صحرای محشر منتشر می شود و آن ندا این است: اینه زین العابدین، کجا زینت عبادت کنندگان. بعد پیامبر می فرمایند: می بینم آن روز فرزندم علی ابن الحسین صفها را می شکافد و در محشر حضور پیدا می کند. در جای دیگر امام باقر علیه السلام فرمودند: ان ابی علی ابن الحسین، همانا پدرم امام سجاد علیه السلام، ما ذکر لله نعمتن لا سجده، هیچ نعمتی از نعمتهای خدا رو یاد نمی کرد مگر آن که سجده می کرد. ولا قرأ آیتن من کتاب الله فی سجود الا سجده، هنگامی که قرآن تلاوت می کرد هر آیهی که مشتمل بر کلمه سجده بود بعد از آن سجده می کرد. ولا فرق من الصلات المفروضه الا سجده، هنگامی که نمازش پایان می رسید سجده می کرد. ولا دفع الله عنه سوءا الا سجده، اگر خدای متعال بلایی رو از او برطرف می کرد سجده می کرد. ولا وفق لاصلاح بین اثنین الا سجده، اگر موفق می شد بین دو نفر که نزاعی بین اونها در گرفته است اصلاح ذات البین کند بعد از آن سجده می کرد. و کان اثر السجود فی جمیع مواضع سجودهی فسمی از سجاد لذالک، آنقدر سجده کرد که اثر سجده بر پیشانی حضرت هویدا بود. یکی از القاب امام سجاد ذو صفنات است که صفنات یعنی پینه ها، یعنی او صاحب پینه ها بود، به طوری که سالی چند مرتبه دستور میداد مقراض قیچی بیارن و این پینه ها رو قیچی میکرد حضرت. داخل یک دستمالی گردآوری کرده بودن و فرموده بودن که بعد از شهادتشون این پینه ها با ایشون دفع بشه. کیفیت و کمیت عبادت امام سجاد هم قابل توجه است. هم عبادت ایشون دارای کمیت بوده، مثل این که فرمودن ایشون مثل ابی عبدالله، مثل امیرالمومنین، در طی شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونده، استبعادی هم نداره، یعنی اگر کسی بخواهد میتواند. حالا ممکنه بگی آقا مثلا طرف هیچ کاری انجام نمیداده، خب میدونی که نماز مستحبی رو در هر حالتی انسان میتواند قرائت کند، در طی حرکتش هم میتواند بخونه. ما بسیاری از بزرگانی که محضرشون بودیم میدیدیم که مثلا از مسیر منزل تا مسجد نوافل نمازها رو میخوندن تو همین حرکت، مرحومای بهجت، خیلی از بزرگان دیگه به این شکل بودن. جالب اینجاست، فردی نهاد یه روز خدمت امام سجاد از عبادت ایشون تعریف کرد. حضرت فرمودن که اگر عبادت جدم امیرالمؤمنین رو میدیدی چه میگفتی؟ عبادت من در برابر عبادت علی هیچ محسوب میشود. کیفیت عبادت، این خیلی مهمه. ببینید عزیزان، نماز ستون دین است، رکن دین است. ما نمیتوانیم بدون اصلاح نمازمون انتظار داشته باشیم در جاهای دیگه روش کنیم. زمانی میتونیم در جاهای دیگه روش کنیم که نمازمون درست شده باشه. اگر این نماز اصلاح شد اون وقت خیلی راحت تر میشود رفت بالا، ولی اگه اصلاح نشه، توجه نداشته باشیم نه به اول وقت بودنش نه به حضور قلب داشتنش، اون وقت اون چیزی که باید گیرمون بیاد تو مجلس اعضای سیدالشهدا گیرمون نمیاد. باید نماز درست شه، باید درست شه. حضرت هنگامی که میخواستن نماز بخونن سل صلات مبده، مانند کسی بودن که گویا این نماز آخرین نمازشونه. خب این توجه برای ما دیگه، منی که مثلا میخوام نماز صبح بخونم قبلش این حواسم باشه، از کجا معلوم بعدش بتونم زنده باشم؟ اون وقت باید توجه دیگه ای نمازم قرائت میکنم. ما دلیل قفلتمون از نماز هم یکیش اینه که فکر میکنیم آره فعلا ها هستیم میتونیم بازم نماز بخونیم. از کجا معلوم؟ هنگامی که به عبادت میستادن حضرت نمی کنن مانند یه چوب خوش بودن. چوب خوش مثلا چجوری باد تکونش میده؟ به همین شکل. منزل حضرت آتیش گرفت. حضرت که در یکی از اتاقهای خانه مشغول عبادت بودن. خب صدا اهل خانه بلند شد. النار النار. افرادی آمدن کمک کردن آتش داخل خانه رو خاموش کردن. آمدن محضر امام سجاد. آقا جان شما متوجه این آتش نشدید که بیرون نیامدید؟ حضرت فرمودن خیر. یکی پرسید آقا جان مگه میشه؟ چطور متوجه نشدید؟ یه عبارتی فرمودن. فرمودن آتش روز قیامت من رو از این که بخواهم به آتش دنیا توجه داشته باشم غافل کرده است. این از سیره عبادی امام سجاد. اما چند جمله هم در مورد سیره اخلاقی حضرت صحبت کنیم. یکی از ویژگی های امام حلم امام است، یعنی بردباری، صبور بودن، که این رو حالا نمیدونم تو جلسات گفتیم یا نه، در بین ما و نسل ما کم شده. اگر هم میخواییم درست شه، در روایات توصیه شده است انسان خودش رو شبیه انسان حلیم به اون به قول حساب به اون شکل در بیاورد. داره منفجر میشه ولی سعی کنه که مثلا خودش رو صبور نشان بده. این کمک میکنه که یواش یواش ملکه صبر در انسان به وجود بیاید. یه روز حضرت کوچه ها داشتن حرکت میکردن، فردی آمد عبای مبارک حضرت رو کشید، یه خنده‌ای کرد و رفت. حضرت فهمودن این کی بود؟ در بازو عرضه داشتن که آقا جان این فرد فرد بطالیست. بطال یعنی حالا عبارت امروزیش لطیفه‌گو. دیدید بعضی ها مثلا گرده میگیرن مثلا با دست انداختن دیگران، با بزدگویی، با لطیفه‌گویی میخوان بخندونن. خنداندن چیز بدی نیست، ولی از طریق صحیحش. در روایت آمده از کسی که مثلا با یک دروغ میخواهد دیگران رو بخنداند، سه مرتبه این عبارت آمده: وای بر او، وای بر او، وای بر او. حضرت فرمودن که برای خدا روزیست که در آن روز کسانی که زندگی دنیاشون رو به بطالت گذروندن احساس خسارت رو اونجا متوجه میشن. حالا گرم زندگی دنیا روزمرگی هم اثر گذاشته، فهم میکنن اینطوری مثلا خوشند و اینا، ولی فردای قیامت متوجه میشن که چه خسرانی متوجهشون شده. حضرت هنگامی که میخواستن مسافرت کنن با افراد ناشناس، معروف است مسافرت میکردن که کسی به خاطر جایگاهی که ایشون دارد احترام خاص به ایشون نذارن. حالا ماها بعضن به شکل دیگری عمل میکنیم. خب میدونید امام سجاد انگامی که متولد شدن، یا در بد و تولد یا بعد از اون، مادر گرامیشون از دنیا رفتن، یعنی جناب شهربانو سلام الله علیها، بعد از یا در هنگام تولد یا بعدش، حالا دقیق معلوم نیست، ولی ظاهرن در دوران طفولیت حضرت مادر را از دست دادن. یه نامادری داشتن. نقل میکنن که سفره غذا پهن شد، قرار شد غذا کنن. بعد دیدن که امام سجاد ظرف رو جدا کرد، گفت یه ظرف دیگه بیارین، در ظرف دیگری غذا میخورن. پرسیدن خب آقا چرا، دلیلش چیه، چه اشکالی داره با مادرتون در یک ظرف؟ حضرت فرموده بودن که میترسم دست به لقمه ای ببرم که قبل از آن چشم مادرم به آن لقمه باشد. خیلی پس نامادری حضرت ها، ببینید نامادریش رو اینگونه احترام میکنه. اون وقت ما با مادرامون به چه شکل رفتار میکنیم؟ این توصیه‌ای که میکنم خودم هم بعد به شما عرض میکنم. ماهایی که بچه هیتی هستیم، به حسب ظاهر امام حسینی هستیم، اگر اخلاقمون اون اخلاقی که اهل بیت خواستن نباشد، خیلی برامون بد خواهد شد، چرا که از دیگران هیچ انتظاری نمیره، ولی از من و شما انتظار هر عملی نمیره. منی که مثلا میام هیئت، سینه میزنم، گریه میکنم، بعدش میرم خونه با پدر و مادرم بد رفتاری میکنم، هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی نداره. چون سیره اهل بیت این نبوده است. سیره اهل بیت خیلی مهم بوده. احترام هایی که میگذاشتن به مادرهاشون، به پدرهاشون، و توصیه هم کردن به ما دیگه. آمد پیش مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط، گفتش که آقا جان مدتی کسب و کارم به هم ریخته. اینو عرض کردم براتون یاد نه؟ مدتی کسب و کارم به هم ریخته. مرحوم رجب‌علی نگاهی کرد، گفت مشکل از مادرته. مادرم، مادرم که با هم زندگی میکنیم، از او به قول حساب بی احترامی انجام نمیدیم. گفت حرفیه که زدم، اگه میخوای مشکلت حل بشه برو پیش مادرت. میگه آمدم منزل محضر مادرم، مادر جان دست من ناراحتی؟ گفت چطور مگه؟ گفتم یه مدتی کسب و کارم به هم ریخته، رفتم پیش یه اهل دل، این گونه فرموده. گفت یادت یک ماه پیش سر سفره غذا با هم نشسته بودیم، تو بودی و من و همسرت دوباره. هنگامی که سفره غذا میخواست جمع بشه، همسرت بلند شد که این سفره را جمع کنه. اون روز گفتی که تو بشین بذار مادرم این سفره را جمع کنه. آن روز دل من مادر از تو شکست. این قرآن میگوید ولا تقل لهما افن. اوف یعنی چی؟ آقا دیدی مثلا از راه اومدی خسته، مادر میگه مثلا برو مثلا نون بگیر، یه ای بابا میری انجامم میدی، بعد این ای بابا رو میگی، یه به همین مقدار هم نباید بی احترامی کنی به پدر و مادر، چه برسه به این که صدا بخواد بره بالا، چه برسه به این که حرفشون بخواهد به زمین بیفتد. خب آقا داستان اویس برای ما خیلی مهمه. اویس هیچ وقت پیامبر رو ندید، یک بار فقط آمد مدینه که حضرت رو ببینه، که داستان معروف است که مجبور شد برگرده. ولی همین اویس کسی است که پیامبر بعد از آن فرمود هر کس اویس رو ببینه سلام من پیامبر رو به او برساند و از او بخواهد که در حق من پیامبر دعا کند. چرا؟ به خاطر یه احترام پدر و مادرش، یه احترام. این سیره امام سجاد در باب احترام به مادرشه. توکل حضرت، یکی از چیزهای دیگه که در ماها کم شده، توکل اون به خداست. خب بالاخره نسل ما دوست دارد که حالا بعد از تحصیلاتی که انجام میده پا به عرصه کار بذاره، حالا به حسب اتفاقایی که میافتد، ناکارآمدیهایی که هست، حالا هر چی که هست دچار مشکل میشیم. اینجا باید توکلمون به خدا باشه. و من یه توکل علی الله فهو حسبه. هر کی به خدا توکل کنه خدا کفایتش میکنه. به خلق چرا رو بزنیم؟ در روایت داریم که کسی که اصلا بخواد از طریق خلق مشکلش رو حل کنه، خدا به همون خلق واگذارش میکنه و معلوم هم نیست مشکلش برطرف بشه یا نشه. امام سجاد داشتن در مسیری در دوران نوجوانی حضرت می‌رفتن به سمت بیت الله، فردی در میان راهشون رو دید که داره یک نوجوان مثلا شاید مثلا 9-10 ساله پیاده تو بیابون حرکت میکنه. گفتش کجا میری نوجوان؟ گفت میرم برای زیارت خانه خدا. سیره اهل بیت اینم بوده که پیاده میرفتن حج. معروف در مورد امام الشبا که شاید 25 سفر پای پیاده رفته حج از مدینه. گفتم که زوده، تو هنوز سن و سالت مثلا حتی مثلا به اون بلوغ هم نرسیدی، وقت داری؟ در پاسخ میگوید که خیلی ها بودن که امید داشتن زنده بمونن و نموندن. من گفتم خب تو که داری میری زاد و توشت چیه؟ همین تو دست خالی داری حرکت میکنی. عبارت جالبی فرمودن. حضرت فرمودن زادی تقوای، زاد و توشه من تقوای من است. راحلتی رجلای، مرکب من دو پای من است. و قصدی مولای، مقصود من هم مولای من و خدای من است. گفتم خب اینطوری که نمیشه، بالاخره تو که داری میری اونجا نیاز داری یه تغذیه‌ای بشی. تمامی عرفان در این جمله نهفته است. کسایی که دنبال عرفان میگردن از محضر امام سجاد استفاده کنن. یه عبارت خیلی شیرینی فرموده. حضرت فرمودن که شما رو به جایی به عنوان مهمان دعوت میکنن. وقتی میری به مهمانی بد نیست که مثلا با خودت غذا ببری. میزبان تو رو دعوت کرده که او از تو پذیرایی کند. تو وقتی این کار رو کنی تقریبا به او اهانت کردی. میزبان من خداست. من دارم به مهمانی او میروم. آیا شایسته است من مهمان چیزی به همراه خودم در منزل مولا ببرم؟ میگفت مسیر هم مسیر شدیم، جلوتر رفتیم، یه پیرمردی از دور آمد، با این نوجوان شروع کرد مصافحه کردن و روبوسی کردن و احترام گذاشتن. سلام علیکم و تمام حرکت کرد و رفت. نوجوان حرکت کرد. من از پیرمرد پرسیدم اینو میشناختی؟ گفت بله، او علی ابن حسین امام سجاد است. گفتم خود تو کی هستی؟ گفت من خضر نبی هستم که بر عهده من است که بیایم بر امامهای خودم هر روز عرض ادب و ارادت کنم. اینم از توکل امام سجاد. یکی دیگر از ویژگی های حضرت شجاعت حضرت. ببینید ماها معمولا امام سجاد رو یک امام بیمار و نمیدونم ضعیف و اسیر جلوه میدیم، در حالی که اصلا به این شکل نبوده. این نکته خیلی مهمه. تو کربلا میدونید جهاد از یه سری گروه برداشته شده. یک گروه زنان هستن، یک گروه پیرمردان هستن، یک گروه هم بیماران هستن و خردسالان، یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیدن. بقیه دیگه جهاد براشون واجبه. این که میگویم مثلا کربلا می آمدن محضر سید و شهدا اذن می گرفتن، حضرت اذن نمی داد، فقط برای علی ابن اکبر اذن جهاد داد، این حرف صحیح نیست. تو کربلا برای چند نفر اتفاق افتاد که ابی عبدالله بلا فاصله اجازه نداد. یکیش قاسم ابن حسن بود، چون او 13 ساله بود، بالغ نشده بود، ابی عبدالله اذن نداد. یکی دیگرش فرزند جناده انصاری که اون رجز معروف امیری حسین و نعم الامیر رو گفته، او هم آمد محضر سید الشهدا، ابی عبدالله اجازه نداد. یا مثلا عبدالله ابن حسن رو سپرد به حضرت زینب، که اینها چون جهاد براشون واجب نبود به همین علت حضرت هم مخالفت میکرد. امام سجاد باید در کربلا مبتلا به بیماری میشد که جهاد از او برداشته شود، و طبق مصلحت پروردگار بود که امام در اونجا بیمار شدن، بیماری که نمیتونستن اصلا حرکت کنن. به همین علت باید این اتفاق میافتاد که جهاد از دوش امام برداشته بشه و نسل امامت باقی بمونه. اما بعد از این مسیر اگر امام سجاد نبود اصلا اثری از کربلا باقی نمیمون. این امام سجاد بود که مبلغ اصلی عاشورا در کنار عمه سادات در کوفه و شام بود. هنگامی که وارد مجلس ابن زیاد علیه اللعنه شدن، خب وقتی پرسید که ایشون کیه معرفی شد، صحبت که بالا گرفت دستور به قتل امام سجاد داد که زینب سلام الله علیها آمد سپر شد. بعد از اینکه صحبت ها گرفت امام سجاد یه جمله ای فرمودن که اسکت یا عمه، خاموش باش عمه جان، انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه. گفتن شما برو کنارم، من خودم باش صحبت میکنم. رو کرد به ابن زیادی که حالا امام سجاد به عنوان یک اسیر وارد شده، تهدید به قتل میشه، این عبارت رو فرمود: ابل قتل یحددونی ابن زیاد، منو از مرگ میترسونی پسر مرجانه؟ مگر نمیدونی ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده، کشته شدن عادت ما اهل بیته و کرامت ما در شهادت در مسیر خداست. ببینید در جای دیگه نمی کنه عبدالملک مروان خلیفه بعد از حالا یزید و اینها توی مسجد الحرام بود مشغول طواف، امام وارد شدن هیچ توجهی بهش نکردن، خیلی بهش برخورد که چرا حضرت به او توجهی نمی کنن. امام رو صدا زدن گفتن که علی ابن الحسین نمی ترسی همون بلایی که یزید با سر بابات سید الشهدا بود، من سر تو بیارم. ازت یه تعملی کردن، فرمودن ببین یزید دنیای پدرم رو گرفت ولی بابام آخرت یزید رو ازش گرفت، تو هم میخوای با عاقبت و شاشی هر کاری دلت میخواد بکن. پشیمون شد، گفت نه بالاخره ما سلطنت و حکومت در اختیار ماست، یه قدرتی داریم، دوست داریم شماها بیایید ما شما رو بهره‌مند کنیم. هم کنن اینجا حضرت عبای مبارکشون رو برداشتن انداختن روی زمین، چند تا سنگریزه درخواست کردن، سنگریزه ها داخل عبا رو کشیدن. لحظاتی بعد دیدن این سنگریزه ها تبدیل به طلا شدن و رو کردن گفتن ببین وقتی ما همچین قدرتی داریم در دنیامونم به شماها نیازمند نیستیم. یه داستان دیگه هم بگیم بس باشه. کرامت امام سجاد که امشب ما مهمان سفره این آقا هستیم، انشاءالله از فردا شب، حالا من یه بحثی رو آماده کردم تو این بنجاب دیگه، خب دیدم که خود به شام شهادت گفتم که از حضرت شروع کنم، انشاءالله بحث اصلی ما فردا شب که چهار شب رو تقدیم خواهم کرد. ببینید رفقا، تو این جلسه که نشستید هر چی میخواهید بخواهید، اینها خاندان کرمن دیگه، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، چیزی هستن. ببینید بعضی موقع ماها چون باور نداریم به خواسته هامون نمیرسیم. در روایت داریم که وقتی دعا میکنید یقین داشته باشی که حاجت پشت دره، این در خونه رو باز میکنیم و حاجتی که میخوای گرفتی. ما هیچ وقت این شکلی دعا نمیکنیم، دعا میکنیم، امیدم به استجابت داریم ولی یقین به استجابت نداریم، شک داریم. یعنی ته دلمون رو نگاه کنیم مشاهده میکنه یه شکی وجود داره، مستجاب میشه نمیشه، درست؟ بخواید خوبم بخواید از اهل بیت، هم دنیوی بخواید هم اخروی. فردی هر سال میومد مکه برای زیارت، بعدش میومد مدینه خدمت امام سجاد، میومد زیارت میکرد حضرت رو برمیکش. یک سال همسرش گفتش که این امام سجاد دیگه ازش تعریف میکنی و هر سال میری نزدش، ما ندیدیم که بالاخره یه هدیهی به تو بده داری میای دست خالی نیای. گفتم این چه حرفیه میزنی، اصلا به یمنهی رزق الورا، اگر اینها نباشن که اصلا خدا ما رزق و روزی نمیده، هر چه داریم از اهل بیته. گفت ناراحت شدیم، تموم شد این قصه. سال بعد که آمدم مکه و بعدش مدینه خدمت امام سجاد، هنگام زور یا شب مهمان حضرت بودم برای صرف غذا. غذا که تمام شد حضرت درخواست کردن که یه ظرف بیارم با یه آب که دستاشون رو شستشو بدم. گفتم آقا جان اجازه میدین که من آب بریزم؟ حضرت گفتن که تو مهمان ما هستی، سزاوار است که ما این کار. گفتم نه آقا جان، من دوست دارم این کارو انجام بدم. باشه حالا خودت دوست داری. میگفت من آب ریختم، امام دستشو شست، یک سوم از ظرف پر شد. حضرت فرمودن چه میبینی؟ گفتم آب. لحظاتی گذشت، گفت حالا نگاه کن. دیدم تبدیل شده به در سفید. دوباره آب ریختم دست حضرت، دو سوم از ظرف تبدیل شد به یاقوت سرخ. دوباره آب ریختم تمام ظرف، تبدیل شد به زبرجد. یعنی یک ظرف از زبرجد و یاقوت و در. حضرت فرمودن که این رو بگیر ببر نزد همسرت، به هدیه من علی ابن الحسین برای اوس. گفت آمدم منزل، هدیه رو آوردم، زنم خیلی خوشحال شد. گفت من دوست دارم این آقا رو از نزدیک ببینم، اینقدر کریمه و با این کرامتی که تو میگی. سال بعد با همدیگه همسفر شدن، قبل از این که به مدینه برسن همسر ایشون بیمار شد، به طوری که دیگه قطع امید کرد از بهبودیش، یه برد زیر یه درخت خوابون و متوجه شد که در لحظات احتضار قرار گرفته. سراسیمه آمد مدینه منزل امام سجاد، چون راه زیادی نبود. گفت آقا جان همسرم به شوق دیدار شما آمد، به حسب ظاهر از دنیا رفته. حضرت تقاضای آبی کردن، وضو گرفتن، دو رکعت نماز. گفتم برو نزد همسرت، با او برگرد. گفتم چی آقا؟ گفت همینی که گفتم برو. گفت آمدم دیدم همسرم صحیح و سالم، انگار نه انگار که بیماری درون وجود داشته، زیر درخت نشسته. گفتم چه اتفاقی افتاد؟ گفت یقین کردم که روح از بدنم رو فارغت کرد. همینطور که می بردن دیدم یه آقای وارد شد، به عزرائیل گفتش که این زن به شوق دیدار ما آمده است، عمرش رو بهش برگردون و بذار برگرده که دوباره روح به جسم من برگشت. میگفت دست همسرم رو گرفتم آمدم منزل امام سجاد، تا در رو باز کردیم نگاه همسرم به چهره علی ابن الحسین خود، گفت به خدا قسم این همون آقایی بود که به اسرائیل گفت روح رو به من برگردونه. یه جمله دیگه بگیم که مقدمه باشه برای توسلمون، خیلی هم مهمه که بدونیم کجا نشستیم، که فرمود محفل اعضای سید و شهدا در روایت داریم که یه عده ملائکه با ملائکه دیگری روبرو میشن، میبینن اینا خیلی معطرن، میگن شما کجا بودین که اینقدر خوشبو شدین؟ میگوین ما زمین مجلس اعضای سید و شهدا بودیم. میگن خب بذاریم ما هم بریم از این جلسه استفاده کنیم. زمانی میرسن که تمام شده است، درب حسینیه رو بستند و رفتن. میگن ما که نرسیدیم به مجلس عزا، عیبی نداره، خودمون رو متبرک میکنیم به جاهایی که گریه کنای سید و شهدا اونجا نشستن و برمیگردن. حالا بدونیم تو جلسه نشستیم، یکی صحابی داشتن حضرت به نام زهری، آمد خدمت امام سجاد گفت آقا جان فلان روز عقد پسرمه، شما هم تشریف بیارید. ببینید این چیزها یه موقع تسری بر ماها نداره ها، ما مجلس حالا شادیمون باید شاد باشه در حد حالا شرعیش، مجلس عزامون هم عزا. این یه سیره خاص امام سجاد بوده، حالا نگیم آقا مثلا امام سجاد این کار کرد ما هم بیام تو مجلس عروسیمون، نه، این فقط و فقط مختص به خود امام سجاد بوده. اشکالی ندارد که حالا تو مجلس عروسی مثلا ما بارها دیدیم که مثلا سلام به سید و شهدا، اشکال نداره، ولی اینکه تبدیل به عزا بشه یه سیره خاص بوده. گفت آقا جان مجلس عروسی پسرم شما هم تشریف بیارید. گفت نمیتونم. اصرار فراوان، گفت یه شرط میذارم، مجلس تو بگیر آخرش فقط یه روزه خون دعوت میکنی، روزه بابام سید و شهدا رو. گفتم سمعا و طاعت، هر چی شما بگی. میگه مجلس رو برگزار کردیم، آخر جلسه روزخان آمد شروع کرد روزه سید و شهدا. روزه که تمام شد گشتیم تو جلسه، دیدیم حضرت نیست. خود حضرت فرموده بود روزه خون بیاد، کجا رفتن؟ رفتیم دم در، دیدیم حضرت خم شده، خودش داره این کفشا رو جفت میکنه. گفتیم آقا جان این چه کاریه میکنید؟ شما مهمان ما هستین، اگر قرار است کسی این کار انجام بده ما سزاوار به این کار هستیم. حضرت فرمودن تا قبل از این که روزه بابام سید و شهدا خونده بشه جلسه شما بود، اما جایی که دیگه روزه بابام ابی عبدالله باشه اون جلسه متعلقه به ما اهل بیت و ما سزاوار هستیم که از مهمانانمون استقبال کنیم. حالا بدونید که در چه جلسه نشستین. السلام علیک یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. معروف از امام سجاد که خیلی بعد از کربلا گریه کرده. نو گفتم مقدمه ای که حالا در ورود به ماه محرم داشتید از کردم دیگه، حضرت آب میدید گریه میکرد، غذا میدید گریه میکرد، گوسفند ذبح میکنن گریه میکرد، شیرخواره میدید گریه میکرد، آب وضو میخواست وضو بگیره گریه میکرد، امونش نمیداد. اما در بین تالا قبل از امام سجاد اولین امامیه که تشییع با شکوهی داشته، یعنی تا قبل از امام سجاد هیچ کدوم از اهل بیت خوب تشییع نشده. پیامبر اسلام بدنش رو زمین بود، صقیفه رو تشکیل داده، صدیقه طاهره که خودش وصیت کرد دفنی بالله، امیر المومنین هم که مخفیانه دفن شد، امام مشتبه هم که ای کاش تشییع نمی شد، چون تشییعش تبدیل شد به عزای دیگری برای اهل بیت، ابی عبدالله هم که خب بدن مطهرش سه روز در میان بیام. اولین بدنیه که با احترام تشییع شد. اما غسل حضرت، خب امام باقر شروع کرد به غسل دادن بدن. معروف از هنگامی که داشت بدن امام سجاد رو غسل میکرد روی بدن حضرت، خب حضرت کربلا 23 نهایت 25 سال، موقع شهادت 57 سال داشته، 20 چند سال گذشته، نزدیک به 30 سال گذشته، هنوز که هنوز روی بدن امام سجاد جای قول جامعه هست. ذهنم خیلی جا میره ولی بذارین اینطوری شروع کنیم امشب اولتون رو دیگه. عرضه بدارم یا علی ابن حسین، با احترام تشییع شدی، با احترام غسل داده شدی، با احترام کفن شدی، با احترام دفن شدی. اما جد غریب ما، پدر بزرگوار شما، ایشون چه جوری؟ قصد که نداده، شهید که قصد نداده، کفن هم که نشد. دلیل کفن نشدن آن بود که این بدن کفن نمیشد. هنگامی که آمد کربلا گفت بنی اسد یه تیکه بوریا بیاریم، شروع کرد قطعه های بدن ابی عبدالله را بدن رو جمع کرد. یه گودال آماده شده ای از دب آمد بدن رو داخل. دیدن امام سجاد بیرون نمیاد. خب آمدن ببینن چه اتفاقی افتاد. هنگامی که میخواهن میتی رو دفن کنن، خب باید سر رو به سمت قبله برگردن. خب سری که در بدن نیست. دیدن خم شده امام سجاد، لب به رگهای بریده بابا گذاشته. السلام علیک یا ابا عبدالله،